مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زائر اربعین سلام. پیشبینی میشه امسال با حذف ویزا و آسانسازی در تردد مشمولین و دانشجویان، تعداد زائران بیشتر از ظرفیت زیرساختهای جاده‌ای و ناوگان حمل و نقل عمومی باشه. بررسی مشکلات ترافیکی و حمل و نقل در سالهای گذشته نشون دهنده لزوم برنامه ریزی دقیق از طرف مسئولین و همراهی و مشارکت از طرف شما زائراست. پس بیایید در سه گام همراه هم باشیم. گام اول، سفر خودتونو زودتر شروع کنید. با توجه به نظر بسیاری از مراجع اعزام، برای زیارت اربعین حتما لازم نیست روز اربعین در کربلا حاضر باشید، بلکه اگه زودتر هم رسیدید و برگشتید کفایت میکنه. در این صورت زائرانی که به دلیل ضعف بدنی، بیماری و کهولت سن تحمل مشکلات راه و ازدحام جمعیت در شهرهای مقدس نجف و کربلا رو ندارن، هر چه زودتر سفرشون رو قبل از 24 مهر به پایان برسونن. گام دوم، از اونجا که پیشبینی تعداد ناوگان حمل و نقل اتوبوسی بر اساس آمار خروجی هر پایان است، درخواست میشه متناسب با استان محل زندگی خودتون فقط از مرز تعیین شده در ابلاغیه‌های رسمی خارج شده و از همون مرز به کشور برگردید. در غیر این صورت سرگردان شده، هم اتوبوس مناسب گیرتون نمیاد و هم با صرف هزینه مالی بیشتری دیرتر به محل زندگیتون برمیگردید. گام سوم، شنبه 27 مهر روز اربعینه. سه روز مونده به این روز و دو روز بعد از اربعین، روزهای اوج بازگشت زائران به کشوره. چون همه ساله جمعیت بازگشت کننده از مرز مهران فراتر از توان و ظرفیت راه‌ها و ناوگان اتوبوسی این مسیره، امسال برای پیشگیری از بروز مشکل و بحران در این مرز طرح ویژه روزهای اوج بازگشت اجرا میشه. با این طرح زائران به جای بازگشت یکسر از مرز مهران به محل زندگی خودشون، به سرعت با اتوبوس‌های خطی از پایانه مرزی مهران به پایانه‌های معین همدان، کرمانشاه و اندیمشک منتقل میشن تا از اونجا با ناوگان اتوبوسی پیشبینی شده به استان و شهر مقصدشون برگردن. این پایانه‌ها دارای امکانات مناسب رفاهی، موکب‌های خدمات، هتل و ناوگان اتوبوسی، ریلی و هوایی هستند. پس زودتر سفر خودتون رو شروع کنید. حتما از پایانه‌ای متناسب با محل زندگی خود خارج شده و از همونجا به کشور برگردید. با طرح ویژه روزهای اوج بازگشت همراه باشید.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاویده.
همه فصل تو بادا نوبهاران،
آمد نوبهار، طی شد هجر یار.
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم. بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام الله، پاسدار و حرمت خون شهیدان، حافظ و نگهدار خاک پاک ایران. مردم سرزمین غیرت و عزت، سلام. مثل روزهای گذشته امروز هم شما رو دعوت میکنم به دقایقی حضور در پلاک 8، سرایی برای مرور خاطرات 8 سال ایثار و حماسه و مردانگی. زندگی مثل یک رودخونه همیشه جاریه. خبرها صدای شرشر آب توی همین رودخونه است. مثل همیشه با سر زدن به پایگاه‌های خبری در فضای مجازی به خبرهایی از وادی پر افتخار حماسه رسیدیم. امروز هم چند خبر از همین وادی ماندگار رو تقدیم حضورتون میکنم. با نامگذاری هفته تهران در تقویم رسمی کشور، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس احداث موزه تهران رو در دستور کار خودش قرار داده که در آینده نزدیک به بهره برداری میرسه. استان تهران بیش از 27 هزار شهید سرفراز رو تقدیم انقلاب اسلامی و دفاع مقدس کرده. نمایشگاهی از آتشبارهای پدافندی دوران دفاع مقدس با عنوان یگانه‌های پدافندی استان تهران به زودی در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس افتتاح خواهد شد. این نمایشگاه شامل مجموعی از سامانه‌های موشک‌های هاک، شامل لانچر موشک و رادارهای پدافندی و تجهیزات مرتبط با آتشبارهای پدافندیه. شب گذشته مناطقی از شمال غرب کشور میزبان برگزاری یک رزمایش غیرمترقبه با حضور یگانهای واکنش سریع و متحرک هجومی نیروی زمینی ارتش شد. در خصوص این رزمایش غیرمترقبه گفتگو میکنم با جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش، امیر سرتیب نوذر نعمتی. امیر، عرض سلام و ارادت و روز بخیر دارم خدمت شما.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم.
من اولین سوال رو که چون وقتمون هم یه خورده زیاد هست سریع بپرسم خدمت شما که چرا این رزمایش رو غیر مترقبه اعلام کردید؟
خب در سیستم نیروهای مسلح همه برنامه ها به صورت برنامه ریزی شده از قبل ابلاغ نمیشه. ما به منظور ارزیابی آمادگی رزمی، سرعت، تحرک و جابجایی سریع یگانهای منطقه شمال غرب در حضور فرمانده محترم کل ارتش رزمایش غیر مترقبه اربعین 98 رو در منطقه شمال غرب برگزار کردیم که یگانها رو از مناطق مختلف استانهای آذربایجان غربی و شرقی به منطقه رزمایش در طول شب احضار کردیم و الحمدلله با شرکت یگانهای متحرک هجومی، واکنش سریع، گروه‌های توپخانه، مهندسی و سایر یگانهای نیروی زمینی رزمایش بسیار خوبی رو در منطقه غرب انجام دادیم.
برای بفرمایید که اهداف این رزمایش چه چیزایی بود؟ به اهداف رسیدید یا نه؟
عرض کردم خدمت شما، اهداف رزمایش بود ما یک ارزیابی دقیق از آمادگی رزمی یگانهای نیروی زمینی ارتش در منطقه شمال سرعت به وجود بیاریم، همچنین ارزیابی بکنیم سرعت و تحرک وزن یگانهامون رو در قسمت های مختلف و در واقع ایجاد یک وضعیت عملیاتی غیر مترقبه رو برایشون ایجاد کردیم که و حمدالله همه یگانها کمتر از 3 ساعت در منطقه رزمایش حاضر شدن و رزمایش هم به صورت زنده الحمدلله انجام شد و ما در واقع همه اهدافی که از قبل پیش بینی کرده بودیم رسیدیم، با توجه به اینکه یگانهای مختلفی در رزمایش شرکت کرد، ما فرماندهی و کنترل یگانها رو ارزیابی کردیم، آمادگی رزمی رو ارزیابی کردیم، تحرک یگانها، همکاری لحظه‌های مختلف با هم دیگر رو در این رزمایش ما اینجا ارزیابی کردیم در حضور فرمانده محترم کل ارتش که بسیار رزمایش خوب و قابل قبول نظر ما.
متشکرم امیر. اگر ممکن هست البته از تاکتیک ها و سلاح هایی که در این رزمایش ازشون استفاده شد رو برای ما بگید.
خب همونطوری که ملت شریف ما مستعذر هستن، نیروی زمینی با یک تغییر ماهیت یگانهای مختلفش، یعنی ما از اون تیپ‌های پیاده رو تبدیل به تیپ‌های متحرک هجومی کردیم، تیپ‌های تکاور سابق به تیپ‌های واکنش سریع تغییر ماهیت دادن، گروه‌های توپخانه مون تغییر ماهیت زیادی دادن، یگانهای مهندسیمون اکثرا چابک شدن. با این چابکی که وجود اومده بود ما می‌خواستیم یک ارزیابی بکنیم در واقع کارهایی رو که کردیم، تاکتیکایی رو که برای این کارها پیش بینی کردیم، تکنیک‌ها و آموزش‌هایی رو که داده شده در راستای این تغییر ماهیت یک ارزیابی سریع و دقیق و غیر مترقبه اجرا بشه که الحمدلله این کار صورت گرفت.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. اگر فرمایشی دارید در خدمتتون هستیم، اگر نه از حضورتون مرخص بشیم.
از شما هم متشکرم.
خداحافظ شما.
زمانی که غلام رضا به شهادت رسید،
شب جمعه بود، مسجد بودم،
سن و سال خیلی بالایی نداشتم وقتی شهید شدم،
واسه این مادرم میگفت من بچه‌م رفت.
خیلی به قول معروف آدمو یاد خاطرات قدیم میندازه.
خاطرات سال
57 58.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که خونین سفر کردن، سفر بر مدار خطر کردن.
اسماعیل معینیان در دوران دفاع مقدس جزئی از گردان حمزه بودند. خاطرات ایشون رو به خصوص خاطرات آخرین دیدار رو از زبان همسرشون میشنویم.
لحظه گفتم که عطر زدی؟ اسماعیل عطر زدی؟ بعد گفتش که نه بابا خیالاتی شدی. گفتم نه. میگه الان حالا میگه نوربارونم هستم. بعد خندید، گفتم که نه باور کن، یه بوی خوبی اومد. بعد رفت اون اتاق، اومد کنار من نشست، یه پارچ آب آماده کرد، آورد یه لیوان خورد و بعد کنارم نشست. آخر فرازهای دعای کمیل بود، با هم گوش دادیم. بعد دیگه داشتن مدعاهی بود یه قسمتش، شروع کردیم دوتاییم با گریه کردن. بعد دوتاش اینجوری برمیگشت، هی مریم رو نگاه میکرد، گریه میکرد، مریم هم از زیر چادر نگاه میکرد. رفت یهو پشت در وایستاد، در ورودی چادرش رو اینجوری گذاشت، گفتش که عروسه کشم بغل کرد، گفتش که بابا دیگه نمیذارم تو بری، تو باید دیگه پیش ما بمونی. بعد نشست پشت در، کلیدم برداشت گذاشت کنار خودش. بعد گفتش که باباش گفتش که بابا جون این دفعه رو اجازه بده برم، اگه بیان دیگه نمیرم به خاطر تو، این دفعه رو اجازه بده برم، شما اینقدر به من سخت نگذرونی. بعد دیگه خیلی گریه کرد، همش مریم رو نگاه میکرد و گریه میکرد. اون آخرین خاطره بود که با هم داشتیم. فرداش هم دیگه عازم بود، رفت ساکش رو برداشت. وقتی که از خونمون اومد یه پاکت داشت، پله داشت، میخواست بند پوتیناشو ببنده، دوباره برگشت نگاه میکرد، مریم پیشم بود، که خیلی خودتو مواظب باش، اصلا گریه نکن، دوست ندارم گریه کنی. گفتم باشم. دو تا نامه به دستم رسید، یعنی به فاصله دو روز سه روز نامش میرسید. گفته بود که آره من نتونستم، سعادت نداشتم ولفج دو شرکت کنم، ولفج مقدماتی سه هم نتونستم شرکت کنم متاسفانه، ولفج سه ببینیم چی میشه. بعد میره به مسئولش صحبت میکنه، به هر نحوی بوده ایشون رو راضی میکنه، اسم خودشون تو لیست اضافه میکنه. رفتن خط مقدم، مثل ساعت 10:30 که الان عکسش هستش توی آلبومم، که عصر آخر یه هندوانه با برادرم داشتن میخوردن، بعد دیگه شام آخر رو خوردن و توی همین جمع گفته که حالا تو این جمع اون کی باشه شام آخرش باشه. بعد دیگه عملیات شروع میشه، اینا میرن 10 نفر اول مثل که میرن برای قد شکن، 10 نفر دوم اینا بودن که میرن از یه شیاری که براشون بسا فرماندهشون براشون مشخص کرده بوده برن. بعد همین که یه چند قدم میرن، برادرم آقای سعیدی میره جلوتر که زخمی میشه، ترکش میخوره، مین منفجر میشه، ترکش میخوره به فکش و خون فوران میزن و اولی مجروح بوده تو اون قسمت. و شهید موینیان هم ایشونو باند بچه میکنه و به حساب یه مقدار مداوا میکنه و چپیه خودشو میگه هی بقا شما این چپیه رو ببند، من برم جلوتر که به حساب به بقیه برسم. همین داداشم تعریف میکرد که تو کتابم خاطراتش نوشته، چند قدمی میره صدای نالش رو میشنوه که ترکش میم اصابت میکنه به پهلوی. بعد ساعت 2:30 شب بود، تقریبا نزدیکای سحر بود صبح، توی خواب دیدم، تو عالم خواب خودش به من خبر رو داد. از خواب بیدار شدم، هم خیلی گریه کردم، بیدار شدم دیدم آسمون پر از ستاره است. همون صدای اذان اولین عزاداری بود که براش کردم. نتونستم ببینمش بعد از اینکه آخرین دیدارمون همون بود که جلوی خونه باش خداحافظی کردم.
شهید اسماعیل معینیان در سال 1362 در عملیات ولفجر 3 به شهادت رسیدند. روحشون شاد و یادشون گرامی.
هشت.
از تقاطع شهید احمد رسولیان که بگذری، میرسی درست رو به روی یادمان کربلای پنج، انتهای بولوار حاج حیدر تراب، کوچه شهید فاطمی نسب، خانه من این است.
از گذر نام کدام شهید به خانه می رسید؟
این کوچه، کوچه شهید مهدیزاده.
کمترین کاری که یادی ازش بمونه روی کوچه.
واقعا وقتی کوچه ها به اسم شهداست خیلی راحت تر پیدا میشه، خیلی خوشگله.
مثلا به طور مثال الان خیابون شهید پرویز وهابی رو میبینم، شاید من پرویز
یادش رو زنده میمونه دیگه. فکر کنم باعث میشه یه ذره بیشتر حرمت بذاریم بهشون.
ما کوچیک شهدا هست، برای این قطره‌های خون شهدا ارزش قائل بشیم، یاد خاطره‌شون رو داشته باشیم.
این طرف سمیه که باید به تو بدن
سم،
ولی الان جلوی نفس رو گرفتن.
بگیرم
بهتر، قرارمون این نبود.
به شما عرض میکنم انگیزه هایی وجود دارد برای اینکه یاد شهدا به فراموشی سپرده بشه.
با آن که میرود زدلان چه زدید هرگز سین یاد شهیدان نمی رود.
عبدالرحیم سعیدی راد از شاعرایی که سالهاست در عرصه شعر و نثر ادبی دفاع مقدس به آفرینش هنری مشغوله. آقای سعیدی راد متولد 1345 در پایتخت مقاومت ایران یعنی دزفول. از دانشگاه مدرک کارشناسی ارشد زراعت گرفته، اما بیشتر به خاطر آثار ادبی خودش مشهوره. نویسندگی و تهیه کنندگی برنامه‌های ادبی در رادیو خوزستان مسئولیت صفحه ادب مقاومت و ستون درکت عشق در روزنامه اطلاعات، داوری در جشنواره‌های مختلف ادبی و مسئولیت چند انجمن شعر استانی و ملی از سوابق ایشونه. هشتمین و همچنین ایشون در این سالها نزدیک به 40 کتاب به قلم و اهتمامش تألیف و گردآوری شده. از مهمترین آثار شعر یا نثر ادبی او میشه اشاره کرد به ساعت به وقت دلتنگی، من راضیم به این همه دوری، دیگر ارزی ندارم و حق با آفتابگردان هاست. عبدالرحیم سعیدی را در این سالها برنده جوایز ادبی فراوان شده، از جمله جایزه کتاب سالهای دفاع مقدس، جایزه جشنواره بین‌المللی فجر، شعر فجر و جایزه کتاب سال شهید آوینی. یکی از سروده های کوتاه این نویسنده و شاعر و فعال ادبی شعر سپیدیه که از زبان شهید سید مرتضی آوینی سروده شده. مکه برای شما، فکه برای من، بالی نمیخواهم. این پوتین های کهنه هم میتوانند مرا به آسمان ببرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی فریدونی هستم، از عکاسان دوران دفاع مقدس که در خبرگزاری جمهوری اسلامی به عنوان عکاس مشغول به خدمت بودم. کردستان شمال مریوان، منطقه پنجوین عراق، عملیاتی بود که به نام والفجر 4 در منطقه غرب کشور شروع شده بود. از بدو شروع عملیات در کنار رزمنده ها بودم. صحنه های متفاوتی رو با دوربینم ثبت کردم در قاب. یک عکس که منو تحت تأثیر خودش بسیار زیاد قرار داد، صحنه ای بود که بچه ها داشتن لباس می پوشیدن، لباس های رسم خودشون، یکی اسلحه‌شو پا می، یکی فانوسفش رو می بست، یکی خشابشو داشت اسلحه‌شو تمیز می کرد، اینها پیشونه بند می بستن و بعد وضو می گرفتن، تیمم می کردن، چون می خواستن که تا یکی دو سه ساعت دیگه برن به خط مقدم جبهه. چون ما اون موقع تحریم بودیم و نگاتیف خیلی کم داشتم، اینها سعی می کردم عکس های یادگاری خیلی کم بگیرم، خصیص بودم تو این زمینه. ولی این صحنه که ثبت کردم حرفی بود که این رزمنده ها به من عکاس گفتن. چی گفتم به من؟ که من تحت تاثیر قرار گرفتم و مجبور شدم که 3-4 فریم از این رزمنده ها عکس بگیرم. عکسی بود که یه پیرمرد حدود 80 ساله، پیرمرد که دور تا دور کمرش رو تیربار بسته بود، خشاب تیربار رو، چند تا جوان کم سن سال که از 16-17 ساله که شاید تا 24-5 ساله که بیشتر نبودن، دوره هم جمع شدن، فکر کنم حدود 18 نفر بودن که لبخند می زدن و اشاره می کردن عکاس از ما عکس بگیر، فردا پشیمون می شه، دلت می سوزه و ما شهید می شیم و عکس ما رو نداری تو. و من یک لحظه اصلا منقلب شدم، به هم ریختم، گفتم خدایا چه درخواستی از من دارم می کنن؟ و من تحت تاثیر قرار گرفتم، پشت ویزورم قرار گرفتم و این صحنه ها رو یکی پس از دیگری ثبت کردم. یکی از این عکس ها که بارها و بارها پوستر شد و توی کتاب های این بزرگوار چاپ شد، توی کتاب خود عکاسان جنگ چاپ شد و شاید چندین و نمایشگاه جایزه به خودش اختصاص داد و تعدادی شاید از این 7-8-10 نفر، بیش از 4-5 نفرشون همونطور که گفته بودن به آرزوی خودشون رسیدن و شهید شدن. و این یک تاریخ ثبت شد پشت ویزور و دوربین من برای نسل آینده، برای امروز شما عزیزان.
شهادت آبشاری معکوس است که بر ستونهای آسمان جاری است. شهادت پلکانی است که خدا آن را بر دیوار قدیمی جهان گذاشته است تا هر کس دلش برای چیدن ماه تنگ شد از آن بالا برود. سربلند باشید در پناه خدای شهیدان.
امام کلام امام
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر
این بانگ آزادی از خاوران خیزد فریاد انسان ها از نای جان خیزد اعلام طوفان ها از هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حفل المتین توده های آرزومند است
اون که شما را از اون رنج و از اون عذاب و از اون گرفتاری بیرون آورد و آورد به مقام دولت رسون این مردم بودن. تا این مردم را دارید خوف این که بتوانند به شما آسیب برسانند هیچ نداشته باشید، تا اینکه اونها آسیب را با یه نقشه های درست میکنند، نمیان بریزن ملت را بکشن. اونها ملت را میخوان ازش کار بکشن، نمیخوان مملکت را خراب کنن، مملکت آباد باشه ازش چیز ببرن. اونها با این نقشه های بین دولت و ملت شکاف ایجاد میکنن، بین دولت و روحانیت شکاف ایجاد میکنن. این شکاف کم کم اگر زیاد شد اسباب نارضایتی شد، مردم از دولت منحرف میشن. شما یا باید با سرنیزه با مردم رفتار کنید یا برید کنار. این موهبت الهی که به شما شده است و به همه ما شده است و به همه مسلمین شده است، این موهبت الهیه را همینطور بگیرید و محکم نگه دارید. هم به آقای رئیس جمهور این را عرض میکنم و هم به همه شما. هر کدوم شما در هر جایی که هستید، مامورینی که میخواد بفرستید به اطراف، این مامورین را درست توجه کنید که با ساخت مردم موافق باشند. همونطور که خود شما میخواهید که با مردم هم فکر باشید، اینها با مردم هم فکر باشند، با روحانیون هم فکر باشند، طوری باشد که هماهنگی داشته باشد و عمال دولت هماهنگی با مردم داشته باشد، با روحانیت که داشته باشد با مردم هم دارد. و این اسباب این میشد که بین دولت و ملت همیشه همبستگی هست و این موجب این میشد که ایران مصون بماند.
الله اکبر.